الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسأله چهاردهم، لو امتنع من وجبت عليه النفقه عنها اجبره الحاكم و مع عدمه فعدول المؤمنین و مع فقدهم ففساقهم. اگر کسی که واجب است بر او نفق دادن امتناع کند و این واجب رو انجام ندهد، حاکم شرع میتواند اون رو مجبور کند، اجبره الحاکم. و اگر حاکم شرع نبود، دسترسی نبود، عدول مؤمنین باید او رو وادار کنند. و اگر عدول مؤمنینم نبود یا براشون امکان نداشت، حالا در این متن فرمودن ففساقهم، یعنی عامه مؤمنین بدون تقید حالا به احراز عدالت، عامه مؤمنین ولو کانو غیر عادلین، ولی خب بر همه این امر به معروف واجبون. کلمه ففساقهم و مع فقدهم ففساقهم در متن وسیله نیست، از اضافات تحریر، و این مبنی بر بحث طولانی است که شیخ در بحث ولایت فقیه مطرح فرموده، ادله ولایت فقیه و این مراتب ولایت. فقیه نبود عدول مؤمنین، اون وقت آیا اگر نبود بر سایر مسلمان ها هم یجب و اجبار اونها هم شرعی و قانونیم از باب ولایت یا نه؟ بحث مفصل مرحوم شیخ در مکاسب فی کتاب البیع اونجا مطرح، در متن وسیله نداره، در تحریر داره، ناشی از اون اختلاف مبنایی است چه در اونجا داره. و این لم یمکن اجباره، حالا نه حاکم هست، نه عدول مؤمنین، نه فساق این کارو میکنن، امکان نداره اجبارش. فان کان له مالون، اگر یه مالی داره این کسی که یجب و علیه الانفاق، مالی که امکن للمنفق و علیه ان یکتس منه مقدارها، که برای اون منفق علیه امکان داشته باشه از اون مال برداره به قدر نفقش، مقدارها، در مورد زوج جاز بلا اشکال، جاز لزوجت زالک، برای اینکه در نفقه زوجه گفته شد بدهکاریه به زوجه، زوجه طلبکاره و لذا میتونه طلبش رو از مال او برداره. بله آقا، بله بله، اگه امکان نداشته باشی دسترسی، باید اول به حاکم شهر و همون مراتب، اگر نشد بله. اصلا یه فصل داریم آخر کتاب القضا، باب چی؟ التقاس. بله، و مسائلش هم اونجا فروعاتش هم گفته شد. بله، اگر واقعا طلبکار رفته باشه، حالا دیگه مقدماتش، احرازش، بودش نبودش، اون یه چیز، ولی نه، از نظر حکم شرعی مسلمه، اشکالی هم نداره. یکی از ادلش هم همون روایت هند جگرخاره. اون وقت ای رو بله این رو حالا دیگه اماهایی توشه که اینجاهای گیر کردن میگن جازل زوجت زاله، چون دین است و بحث تعاص و اون کلی به جای خود دون غیره ها واجب و نفقه های دیگه این کار رو نمیتونن بکنن الا به اذن الحاکم، مگر با اجازه حاکم که بگه برو از مالش بردار. چرا؟ چون در روایت هند هم برای خودش بود هم برای بچه هاش. پیغمبر هم فرمود اشکالی نداره اینایی که برداشتی، اما حالا پیغمبر از مقام حکومت استفاده کرد و ولایت یا نه صرفاً بیان مسئله کرد؟ اگر صرفاً بیان مسئله باشه نه، این الا به اذن الحاکم رو نمیخواد. اما این احتمال هست که پیغمبر در مقام حکومت و به عنوان حاکم این رو فرمود و لذا میگن الا به اذن الحاکم فمعه حاکم ولی الممتنع. در این موارد که یک کسی از اداء حق واجب بر او امتناع می کند حاکم ولایت داره، فمعه با اذن حاکم جاز له الاخذ و ان لم یکن اقتصاصا، قصد اقتصاص هم لازم نیست، میتونه نفقش رو برداره با اذن حاکم. و لم یکن له مال کذالک، اگر مال اینجوری که بشود ازش برداشت ندارد، امر الحاکم بالاستدانت علیه، حاکم میتواند امر کنه برو قرض کن به ذمه این آقایی که یجب علیه نفقه. چرا؟ چون حاکم ولی الممتنع میتونه بگه برو به ذمه او قرض کن. حالا و ما تعذر الحاکم، اما اگر حاکمی نبود و دسترسی به او نبود، چنین تو متن دارن یشکل الامر، معنای یشکل الامر یعنی باید احتیاط کرد در این مورد، احتیاط وجوبی است به طرفه. بعضی از آیون فرمودن جاز للفقیر الاستدانه به قصد من تجب علیه نفقه لعدلت نفی الاسر والحرج. این شد دلیل چی آقا؟ بله آقا؟ نخیر بالملازمه شد دلیل عدم پیش مطالعه. بله به دلیل اسر و حرج فقیر چنین پس میتونه این کارو بکنه استدانه. در باب ادله نفی اسر و حرج گفتگوهاییست، بحثاییست مختلف. آیا دلیل اسر و حرج رافع حکم است یا مثبت حکم میتونه باشه؟ اسر و حرج حکم اثری رو بر میداره. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، ما جعل نفی، مفاد دلیل لا حرج نفیه ظاهری که آیا اثبات حکم میتونه بکنه؟ سلام علیکم آقای مجیدی، ما پیش از ساعت شما شروع کردیم فضولی کردیم آقای هم سلسلی کنیم. در رابطه با این بحث انشالله در باب قاعده لا حرج هم مفصل ادله لا حرج اونی که ثابتون نفی حکمه، اما این که بتونه لا حرج اثبات حکم کنه این معلوم نیست که لا حرج. بله یه حرمتی رو بر میداره، یه وجوبی را بر میداره، اما تجویز کنه بگه این حرام حرام نیست، نه این فیه اشکال و از این جهت نه از نظر مبانی استدلال بلا حرج در اینجا مشکل میشه. نه تفاوت داره، لسانشون هم فرق داره، یه مرتبه عطف به هم هم نمیشه. لا ضرر که بله، حالا خودشم مشکل تره دیگه. ما حالا اینو هیچ شبیه هم نمیگیم آقای حسین، از این حیث نتیجهش یکسان بشه به جای خود، اما در مقام بحث نمیگیم شبیه او، این میشه قیاس. حرمت را، بله. اما حرمت چیه؟ در اینجا میگید استدانت علی. اگر میگفتید اون بحث قبل که از مالش داره ورم داره، میگفتیم اشکال نداره، تصرف در مال دیگری فی نفس حرام ولی این چنین حلال. اما میخواید بگید دین بشه بر عهده او، به طور استدانه کنه به عهده او، این حکم اثباتیه. اما مرحوم آی آستبولسن در متن وسیله به این مطلب فتوا داده که گفته در متن وسیله اینجوره: و مع تعذر الحاکم جاز له ذلک، یعنی استدانه. مرحوم آی گل پایگانی هم حاشیه زده که و مع تعذر الحاکم و تعذر عدول، که خب او توسعه در اون ولایت بود و نتیجتاً اگر کسی اونجا والعدول رو به حاشیه آیول پایانی قبول کرد، باید روی متن تحریرم والفساق رو هم بهش ضمیمه کنه در مرحله بعد. اینا دیگه دوخت و دوزاییست که تو این اقوال و مبانی مختلف پیش میاد. فلیکن علی ذکر منکم، اگه میخواستیم وقت داشتیم طولش بدیم هر کدوم اینا یه روز بحث. مسئله 15 البته همین مسئله که حالا تموم کردیم در ذیل مسئله 11 همین باب هم گذشت. مسئله 11 که آقای دهستانی اینا یادش نمونده، نه نگفتی چی، حالا چرا؟ بله، آخرین قسمت مسئله 11 لا تغزا نفقت الاقارب، تا بعد آخرش میرسه که بله نعم لولم ينفق عليه لغيبته او امتنع عن انفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه امره الى الحاكم فامره بالاستدانه عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به و وجب علیه قضاءه، که اختصاص داد استدانه را به امر حاکم. همین مسئله اونجا در این حد متعرض شد. مسئله 15 تجب نفقت المملوک رقیقاً کان او غیره حتی النحل و دود الغز علی مالکه. بس نفقه عقارب تموم شد، این دو مسئله باقی مونده راجع به نفقه حیوانات. تو قیاس با خودت میکنی؟ الانسان هم حیوان و ناطق. بله، نه فقط حیوانات، خودش یه فصل جدیدیه. رقیقاً کان او غیره، یک مورد حیوانات اونجایش کسی عبدی داره، عمه‌ای داره، مالکون للعبد والعمه، خب سابقا تا 100 سال پیش رایج بود، یجب و برش که خرج اینو بده. این از موارد وجوب نفقه. نه تنها رقیق یعنی انسان، انسان مملوک، نه حیوانات دیگر هم، حیواناتی رو که مالک میشه، حیوانات وحش که خب مالکیتی نسبت به اونا نداره، وظیفه ای هم در مقابلش نداره، اما حیوانی رو که مالک شد، آهوی را حیازت کرد آورد تو خونه شد مالک، این یجب علیه نفقته. حتی زنبور عسل یجب علیه نفقته، و حتی کرم ابریشم علی مالکه. اینا حیواناتی هستن قابل تملک که کسی مالکشون میشه. حالا که مالک میشود یجب بر این که نفقش رو خرجش رو چنین بپردازن. در متن وسیله اینجا این عبارت اول رو میفرمایند، بعد شرحی دارن در رابطه با نفقه مملوک به معنای عبد، عبد و عمه در متن وسیله هست که و مولا رقیق بالخیار، به رقیق یعنی انسان مملوک، بالخیار بین الانفاق علیه من خالص ماله او من کسبه به ان یرخصه فی ان یکتسبه و یصرف ما حصله فی نفقته و ما زاد لسیده فلو قصر کسبه ان فلو قصر کسبه ان نفقته کان علی المولا اتمامه ولا تقدیر لنفقته بل الواجب قدر الکفایه من طعام و ادام و کسبه و یرجع فی جنس ذلک الی عادت ممالیک امثال السید مع اهل بلده. که خب تو همین مطلب چندین فرع منتوی بود، ولی در تحریر الوسیله مرحوم امام این فراز را به کلی حذف کردن. چرا؟ تفاوت زمان. زمان نوشتن مرحوم سید نسبت به متن وسیله کم و بیش هنوز بردگی در عالم اسلام بود، در بین مسلمان ها شیعه ها بود، تو رجب و کربلا هم بود، تو همین قوم هم بود. بله تو همین قوم هم بردگی بود اون زمان. البته من یادم نمیاد، یهو از اینجا قیاس نگیرید. بله ولی بوده. پسرشون رو من دیدم، اما خودشون رو زمان بردگیشون نه. خب اما دیگه زمان مرحوم امام چون این نبوده، ایشون این قسمت را از متن مسئله حذف کردن. بله دنبالش میان. لا تقدیر لنفقت البهیمه، در اصل این که نفقه حیوانات واجبون در جواهر میفرماید نفقت و واجبتون بلا خلافن. و نه تنها این حیواناتی که ذکر شد، حتی کلب الماشیته و دور البستان، سگی که تربیت میشه برای نگهداری گله یا بستان یا خانه، سگ نگهبان، و حتی حمام و نقل رسائل، کبوترهای نامبر که در سابق بوده، و جوار و تیر لسید، باز شکاری، کسی مالک بود باز شکاری رو میفرستاد بره آهو رو برای شکار کنه و بکشه بیاره. بحث مفصل در باب سید عرما. این باز شکاری رو مالک بود، به قول حالا یا شاهین، اینو مالک بود، باید خرجشو بده و شبه ذالک. و با توجه به این توسعه، نه همین الان هم این مسئله مورد ابتلاست. خیلی ها زنبور عسل دارن، خیلی ها کرم ابریشم دارن، خیلی ها سگ نگهبان دارن، خیلی ها حالا حمام و رسائل ور افتاده تقریبا، اما یا جوار حدسه تیل سید شاید، نمیدونم هنوز کم و بیش باشه یا نباشه، ولی در این حال اونا هست و مورد ابتلا. بله آقا، بله، سگی که میتونه اونو تشخیص بده. ها خب این تخصصش با شماست، من اگر نمیدونستم معذرت میخوام. آقای محمدی که آقای لطفی دم که امروز نیست، بله حالا بس عامه، فرقم نمی کنه که این حیوانات مملوک معکول اللحم باشن یا غیر معکول. جواره و تیر معکول اللحم نیستم، و یا شاید دود القز نه ان خبائث باشه معقول نباشه. در این حال یجب و نفقته، دلیلش هم حالا روایاتی داریم، یک روایتی است متنش سکونی و نقل دیگر از امام صادق نقل شده، به یک نقل دیگر از پیغمبر نقل شده، و همچنین روایات متعددی در این باب داریم. این روایات یشتمل بر مواردی که میدونیم لایجب، طبعا یحمل علی الاستحباب، اما در این حال طبق کلی که بارها عرض کردیم، نه ظاهر وجوب رو باید در همش عکس کرد تا کجا دلیل بر خلاف داشته باشه. هر جا دلیل داشتیم، یقین داشتیم یا دلیل داشتیم بر عدم وجوب، یحمل علی الاستحباب. بنابراین ذکر بعضی از موارد مستحب توی این روایات مکرر عرض کردیم، خدشه‌ای به اون مواردی که دلیل برخلافش نداریم نمیزنه، و اونجاها به همون معنای وجوبی خودش باقیست. من جمله از روایات که تو همین دوتا روایت سکونی و دیگران هم هست، روایتیست که از طرق عامه هم نقل شده، از قول نبی اکرم صلوات الله علیه، عذبت امرأتون فی حرتن حبستها، یا فی حرتن حبستها، زنی عذاب شد در رابطه با یک گربه‌ای که اون رو حبس کرده بود، حتی ماتت جوعا، در اثر گرسنگی مرد. لا هی اطعمتها ولا هی ارسلتها تأکل حشاش الارض. نه غذا بهش داد نه آزادش کرد که بره بگرده تو زمین یه چیزی پیدا کنه بخوره. عذبت، این عذاب شد حتی نسبت به این حیوانی که ملکش هم نبود، این جزء این ممالک نیست. در این حال پیغمبر میگه عذبت، تو روایات ما هم داریم، شبی که اسری الیه جهنم رو دیدم چنین زنی، در مقابلش بهشتی را دیدم زن زانیهی تو بهشت بود. از جبرئیل سوال کرده چطور شده این اومده بهشت؟ عرض کرد یا رسول الله، این خانم زانیه یه وقتی تو بیابانی میرفت، دید یک سگی تشنه است، داره از تشنگی لهله میزنه، آبم در دسترسش نیست. حالا اونجا چاه هست، اما سکه نمیتونه خودشو مندازه تو چاه و آب بخوره. که این زن آمد یه قطعه لباس خودش رو انداخت تو چاه، در آورد، فشارش داد تو دهن این سگ که رفع تشنگیش بشه. خداوند برای این خدمتی که به این حیوان انجام داد، این رو از آتش دوزخ نجاتش داد، گناهش رو بخشید. چرا؟ بکنه زنا به کی ظلم کرده؟ به کی؟ خودش همین حق اللهه. نه خودش که کیفش کرده، نه خیر، به جامعه ظلم شده، چون خدمت شما نرسیده. ها؟ نه، حق الله، خدا وقتی بخشید بخشید، تو چی کاری؟ چی؟ حق الله، حق الله هیچ حساب کتابی نداره. اونی که حساب کتاب داره حق الناسه. اونی که حساب کتاب داره غیبت هایی که میکنی، اونی که حساب کتاب تهمت هایی که میزنی. نه اشکالی نداره، اگر تو روایات هم داریم که زیادم داریم، یک جمله غیبت اشد عند الله از 70 زن یه چنین و چنان داریم روایت، یا نه؟ اون واقعیتیه، حق الناس کارش خیلی مشکل، خیلی، اما حق الله یه استغفر الله میخواد. حتی این زن حالا این کار نکرده بود، این نمی، اگر چنانچه آخر عمرش گفت واقعا پشیمون شد، البته نه استغفر الله لفظی، واقعا پشیمون شد و توبه کرد، آیا توبه گناه رو از بین میبره یا نه؟ خلاف نص قرآن که نمیتونی حرف بزنی. طرف بله، بله، فضیلت عمری عبادت کرده مرتبه بالاست، ارتقاء مراتب یه حساب داره، برداشتن عذاب یه حساب دیگه، اینا همه دونه دونه باید محاسبه میشه. نه بله 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 بله، ظاهر آیات بسیاری از قرآن عذاب قرار دادیه. فلسفه میان میگن نه، همه تجسم اعمال است و نتیجه اعمال. حالا رو اونم در این حال این مغفرت و توبه و اینا هست، به یه نحو دیگه باید هی توجیه کنن. اما نه، ظواهر قرآن عذاب قرار دادی. اینقدرم این ظواهر زیاد و قویه که نمیتونیم ازش دست برداریم. این تعبیه حالا نفرمایید شما، نفرمایید شما. ببینید این تعبیرات رو حفظ میکنید از قول فلان بزرگ و نه اینا رو خب. بله نه این میگم این تعبیرات را بذارید برای جای خودش. خدا رحمت کنه از بحث هایی رو که به شدت داشتیم با مرحوم آقای مطهری همین مطلب بود که ایشون در بحث عدل الهی در کتاب عدل الهیشون همه رو میبره روی همون به اصطلاح مقوله فلسفیشون و بر اساس اونها توجیه میکنه. مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان روی همون به اصطلاح مشی سیر میکنه و هی میخواد توجیه کنه آیات را. نه، آیات ظهور فراوان داره، مشکله عقلی هم نداره که اگر یه مشکله عقلی استدلال عقلی برخلافش بود ناچار بودیم آیات رو توجیه کنیم. مشکله عقلی هم نداره، نداره. نه، در هر حال بله، این در رابطه با حیوانات که نه دو مرحله است. حیوانات مملوک نفقهشون واجبه که اگر در اثر ندادن نفقه به زحمت بیفته، مقتضای اولویت همین روایات اینه که یعذب علی، یعذب یعنی یه کار واجبی رو ترک کرده. بلکه از روایات استفاده شد عم من ذلک. امروز در دنیا مرسوم شده بحث حمایت حیوانات. بله، انجمنهایی و مؤسساتی و تشکیلاتی به عنوان حمایت حیوانات در دنیا، حالا با الفاظ مختلف. دین مقدس اسلام در اینها از همه اسبقه و بیشتر و بالاتر، چیزی رو که الان اونا هم بهش قائل نیستن. بحث حمایت حیوانات از نظر شرع مقدس اسلام و به خصوص روایاتی که ما از طرق ائمه علیهم السلام داریم بحث وسیعی است. جلد هشتم وسائل چاپ تهران، کتاب الحج، یه قسمتی از کتاب الحج کتاب العشره است، زندگانی. یک فصل عمده کتاب العشره احکام و دواب، حیوانات، توصیه‌هایی که در رابطه با اونها و نگهداری اونها هست، روایات زیاد الا ماشاءالله. خودش فصل مشبهی است، لاشکال فی ذلک، خیلی روایات خوبی داره. در رابطه با رقیق یعنی عبد و عمه، همونطور که عرض کردی در متن وسیله هست، در تحریر حذف کردن چون القا شد از زمان کی بود اون رئیس جمهور آمریکا، از اون زمان القا شد و کم کم هم بقیه دنیا القا کردن، ولو همین الانشم یک نوعیش در بین یک عده‌ای هست عملیه در خارج. نصف آمریکایی‌ها که حالا میخوان به هم سلطه داشته باشن همین برده‌هایی هستن که رفتن از آفریقا جاهای دیگه زورکی سوار کشتیشون کردند و استرقاقشون کردند و آوردن اونجا. البته اسلام اینا رو تجویز نمی کنه، ولی خب اینا این کار کردن. سیاهای آمریکا همه از این قبیله. بلا آمریکا سیاه نداشت ذاتن. بله؟ سرخ پوست بودن. بله بله، سرخ پوستان آمریکایی. سفید پوستاش به اصطلاح استعمارگرانی بودند که از طرف انگلستان و اسپانیا آمدن. سیاه پوستاش اینایی بودن که اونا رفتن استرقاق کردن آوردن اینجا. بله اصل خود آمریکایی ها سرخ پوست بودن. نه خیر، نه اصل اونا مهاجرت کردن بعد از کشف آمریکا و کریستوف کلمب، یا قبل از کریستوف کلمب نمیدونم که. حالا در هر حال بله، حالا یه بحثی در اینجا قابل طرحه. اسلام بردگی رو امضا کرد. چرا؟ چرا؟ کار بدی بود، زشتی بود، قبیح بود. اون وقت میان ای توجیه میکنه در اون زمان رایج بود در عرب و نمیشد القاش کنی و به کلی اقتصاد اون وقت به هم میریخت و امثال اینا. و بله در مقابلش هم شارع آمد قرار داد راه‌های بسیاری برای آزادی اونها که ای طبیعتاً تدریجاً آزاد بشن. بنده در این مورد خودم، البته در اون زمان جوانی یه جزوه‌ای هم راجع به بردگی همین حرفا و همین گفتگوها نوشتم، یه جزوه 20 صفحه‌ای اون نوشته‌های قدیمی. یه قسمت عمده‌ش هم از نوشته مرحوم دکتر مصدق استفاده کردم. دکتر مصدق زمانی که میخواست دکتراش رو بگیره در سوئیس، تز دکتراش وصیت در فقه اسلامی بود و در این باره نوشته بود، من جمله به این قضیه بردگی کشیده شده بود. بحثای خوبی داشت، قابل استفاده بود که بود. ولی کم معتقدم حالا اگر الانم دین اسلام زنده بشه و بخواد از نو شروع کنه، بردگی رو داره یا نداره؟ داره داره. حالا بذاریم نداره. جنگ واقع شد، حالا جنگ بین ایران و عراق بمونش، این همه اسیر گرفتید، چی کردید با این اسرا؟ ها؟ برگشتن با مون جنگ کرده؟ گوش کن، گوش کن آقا جون، صبر کن. اگر الان دو مرتبه متن اسلام زنده بشه، آیا اسلام جهاد دارد یا ندارد؟ جهاد که حذف نشده که. وقتی جهاد، نه جهاد، دفاع مال زمان غیبته. در این میگم اگر خود متن اسلام زنده شد، جهاد اولیه هم داره. وقتی جهاد شد اسیر داره. اسیری که میگیره یک حاکم اسلامی مطلق بیاد اینا رو جمع کنه تو اردوگاه. چند بار تو همین زمان جنگ ایران و عراق تو همین اردوگاه ها درگیری شد، چقدر افراد از نگهبان ها کشته شدن توی چی بود؟ اردوگاهی که در گرگان بود و اون طرف ها شورش کردن، جنگ ها شد. بهترین راه و اصلش این اسرا تقسیم بشن تو خانواده مسلمونا. هر خانواده‌ای در حقیقت معناش اینه، اسیر نیست، شارع به عهده‌اش میذاره نگهداری یک اسیر رو، بعدم کم کم تربیت میشه تو همون خانه. وقتی میاد تو یک خانه، تو یک خانواده، نه تو یک جایی که این اسرا کنار هم بشن و هر شب بشینن با خودشون توطئه کنن. بله آقا، زنش هم میده. ببین تا ببینی هر کسی به چه فکره، میگم تا ببینی هر کسی به چه فکره. اینا رو که من نمیگم آقای محمدی، من دارم فرض اینجا رو آخه ببینید. ببینید کسی نگفت که اون آزادی بردگان نادرست بود، کسی نگفت که اون بردگانی که گرفتن بردن آمریکا درست بود. اونو نمیخوایم بگیم که صحبت اشکالی است که بر اسلام میکنن که امضا کرد بردگی را. بعضی از بزرگان دیگران قبلش هم بوده البته، این اصل این مقاله بردگی هم اون وقتی که مطرح شد صدر بلاغی اولین کسی بود که در بارش مقاله نوشت، همه بردنش رو اضطرار که این حکم در اسلام امضایی بود اضطرارن، نمیشد به همش بزنی. بحث من اینجاست، کاری به اونا نداریم. بله ها، همه اینا رو، بله بله، سه تا از ائمه مادرشون از همین کنیزای اسیر بودن.
اسیر نه، دزده شده.
نه خیر، از اسرا بودن. و اینا
شهربانو،
نه خیر، نه خیر، مادر حضرت رضا نجم خاتون. اسمش چی بود؟ اسمش چی بود؟ اسمش بود مارسیه، هنوزم هست، یا توکتم. مارسیه یعنی اهل مارسی بود. مارسی یکی از شهرهای فرانسه است، همین الان بندری است از بندرهای فرانسه. در همون زمان جنگ واقع شد بین مسلمان‌ها و فرانسوی‌ها که تا رود لوار پیش رفتن و اونجا در اثر خیانت یک خانمی ناچار شدن عقب نشینی کنند. اسرایی که از اونجا گرفتن من جمله نجم خاتم میخواد که این نجمه چون خیلی خوشگل بود اون زمان تو عربا نمونه بود، اسمشو گذاشتن ستاره نجمه، ولی اسمش توکتم بود، انتصابش هم مارسیه چون اهل مارسی بود. بعدم شد مادر حضرت رضا. بله، یه بحث عمده است آخر مکاسب محرمه، جنگ هایی که در زمان ائمه واقع شد ولو به هدایت اونها نبود، خلفای جور مورد امضاست. اون همه بحث طولانی آخر مکاسب محرمه یادت رفته آقای محمدیان؟ یادت رفته؟ یادت رفته؟ اونا رو ولش کن، ما داریم اینجا رو استدلال میکنیم و زمان بعد را. خود اسلام همون زمان پیغمبر و علم و انما غنمتم من شیء چنین چنان چنان، و بعد از جنگ بدر بود و غنیمت اسراشون چیکار کردن؟ البته یه عدهشون عوض کردن، یه عدهشون هم اول اسلام بود و از نظر اقتصادی اسلام نیاز به دلار داشت نداشت، فدیه گرفت. مصلحت حاکم، هر جور حاکم مصلحت بدونه. بله، همونها هم عدهشون اسیر شدن. آمدن برده شدن تو خونه مسلمونا.
استاد قصرات دو طرفه هستن، به همین نسبت هم دشمن اسیران ما چکار میکنن؟
نه حالا لو فرزنا که این نندازه نداشته باشیم، همین جنگ ایران و عراق چقدر بود؟ اسرای ایران چند تا بودن، اسرای عراق چند تا بودن؟ خیلی تفاوت داشت. یعنی اگر بنا بود مبادله اسرا هم بشود که عراق خیلیشو نمی کرد، اگرم بنا بود باز یه عده زیادی اسیر داشتیم. بله آقا، نه وقتی پس تقسیم میشن قدرتی دیگه ندارن، وسیله ای ندارن. اجازه بدید. بنابراین نه، بنده معتقدم، اینو از اتحاده عرض میکنم، همین الان هم اگر دو مرتبه جاری بشود اسلام و ابتداعا بردگی باید تصویب بشود، نه اضطراری، باید جعل بشه و امضا بشه. آخرین مسئله، لو امتنع المالک من الانفاق علی البهیمه ولو به تخلیت حال رعی کافی لها اجبر علی بیعها او الانفاق علیها او ذبحها این کانت مما یقصد اللحم به ذبحها. اگر کسی حیوانی رو داره نفقش رو نمیده، اجبره، اجبار میشه یا نفقش رو بده یا بفروش، یا اگر حیوانیست که از گوشتش میشه استفاده کرد ذبحش کن، لااقل بیچاره رو از گرسنگی نکشش. خب ذبحش که بکنه بالاخره از گوشتش استفاده میشه، این گوشتش حلال، وارد بدن یک انسان میشه، این خودش راه تکامل و ترقی برای این حیوانه، نه این که بذاریش از گرسنگی بمیره میته بشه که دیگه به هیچ دردی نخوره. بله، بالمناسبه روزه یا آخر عمر مرحوم آیه شیخ خوشخبری کرد، مؤسس حوزه، یه گوسفندی خریده بودن که حالا نیاز به عنوان نظر که سلامتی ایشون اون رو ذبح کنن، طبق معمول حالا عرفیات و اینا آورده بودن مثلا کنار بستر ایشون که دور بسترش بچرخونند و بعد ببرن ذبح کنن، کارای عوامانش. مرحوم شیخ همینطوری که این حیوان رو میچرخوندن یه دستی زد پشت سر این حیوان، گفت برو خدا رو شکر تو الان ذبح میشی، میشی جزء بدن یک مؤمن، یک انسان، راه کمال تو داری میری. اما چه کنم من عبدالکریم تا بخوام جواب خدا رو بدم؟ بعد از مبدن بله، این جمله رو خب امروز پایان بحثمونه، آخر تحصیلیه، قبل از ماه رمضانه، ظاهرنم بعد از ماه رمضانه، ولو بعضی از آیون فضلا دلشون میخواد باشه دست، ولی خب میشه تا 20 خرداد، چون عید فطر حدود 15 یا 16 خرداده، بعد دیگه خب 4-5 روز تا آیون تشریف بیارن از مسافرت و ایام اکل و شرب و بعال، خب میشه 20-21، فرصتی باقی نمیمونه، فکر نمی کنن که بحث شروع بشه. بحث ما هم که حالا رسید با این مسئله آخر بحث نفقات، آخرین فصل نکاح، آخر کتاب نکاح که بعدش در تحصیلی آینده هر وقت شروع بشه، خب حالا به ترتیب مناسبت هم داره، خیلی بحثا هم با هم شریکن، بحث طلاق رو شروع کنیم، ولو خیلی خوشایندمون نیست، در این حال مسائل و دقائقی داره. توفیق اگر موندیم و زنده بودیم انشالله دیگه میرسه به 14 محرم آینده اگر زنده بودیم، اگرم نبودیم، شما زنده اید الحمدلله انشاءالله. خلاصه ما رو هم از دعا فراموش نکنید. از دعا که میگم فراموش نکنید، اولش جدن از همه آقایون، حالا چه اونایی که روزهای قبل هم تشبیه داشتن حالا نیستن یا آقایونی که حالا هستن، از همه آقایون استغفار میکنن و استغفر الله و اتوب الی. اگر توی بحث، توی گفتگو نسبت به بعضی احیانا جسارتی کردم، خلاف ادبی عرض کردم، از همه آقایون جدا استغفار میکنم. فاصله زیاده، 4-5 ماه، نمیدونم، واقعا نمیدونم دیگر موفق به زیارتتون بشم یا نشم. قول بدید ببخشید، و اگر کسی نه ازش جسارتی، توهینی، حرفی، گفتگویی، عدم اعتنایی، گویم عدمی و ازم ناراضی هستن، همین الان بیان بفرماید به هر نحوه ممکن بتونم جبران کنم، حاضرین در مقابل ناسزا هم از شون بشنویم. ببین تو همین مسائل اخیر هی جا اینجور داشتیم و ما عدمهی او اعصاره حکم چیه؟ تو اینو یاد نگرفتی؟ ها؟ در هر حال نه، حالا بحث مزاح نیست و جدی عرض کردم. انشالله همه آقایون ما رو حلال کنن، اگرم کسی حاضر نیست حلال کنه به قیامت نگذاره، همین جا مطرح کنه. اختیار ده. نه 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 نه، ما که هیچی، گفتگوهای با آقایون رو بارها هم عرض کردیم، همون وقت هم لابلای درسا ما از همه گفتگوهای آقایون استفاده هم میکنیم. نه خیلی انشالله، البته ما هم دعا میکنیم انشالله خداوند همه شما رو موفق بداره در این برهه طولانی در مسافرت، به خصوص ماه مبارک رمضان، و جمله ای رو که مکرر عرض کردم و تکرار می کنم اینه که طلبگی اولا تعطیل نداره، تعطیل نداره، هر لحظه ایش به یه نوع مشغوله، حالا به درس و بحث باشی یا به تبلیغ، حتی امام جماعت بودن منحصرن هیچی هم حرف نزنه برای مردم. یه امام جماعت خوب لااقل داره نماز خوندن رو یاد مردم میده، این خودش یه انجام وظیفه است لااقلش. ولی یه نکته، نیتتون رو مخلص کن، نیتتون رو فقط و فقط و فقط برای خدا قرار بدید. هر کلمه ای رو که میخواید بگید حساب کنید آیا خدا با گفتن این کلمه راضیه یا نه. کار مشکلی ها، خیلی هم مشکل، ولی اگر این کار کردید میشه سر تا سر این زندگیتون، این ماه رمضانتون و غیر ذالک عبادت. اما نعوذ بالله که اگر برید تو پایگاه تبلیغ و منبری که منتسب به پیغمبره و احیانا برای خوش آمد زید و عمر و بکر و خالد و چنین و چنان یه مطالب نادرستی بگید، این عذابش یضاعف لهم العذاب، این عذاب مضاعفه. چرا خداوند در مورد زنان پیغمبر اگر چنین کنید یضاعف علیکم العذاب، از بعضی ها توقع نیست. یه غیبتی که یه آدم معمولی بکنه یا شایع سازی ها و امثال اینا و اون رو شما تکرار کنی یضاعف علیکم العذاب، اینا همه میشه عذاب. خطش هم دقیقه، خط قرمزش دقیقه، ولی دعا میکنی خدایا همه ما را اولا از زلات نگهداری بفرما، توفیق خدمت به اسلام، مسلمین، پیامبر، ائمه اطهار و حضرت ولی عهد صلوات الله علیه به همه ما عطا بفرما انشاءالله در عون و کفایت پروردگار بوده باشید همه شما.